در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 4 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان وفادار شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم هم به شما یکی از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز جمعه گرفته تا سحرگاه شنبه رو میگذرونید. راستی همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو گذرانده باشید و امیدوارم که یک روز خوب و کم دغدغه هم در انتظارتون باشه. اجازه بدید در آغاز این مجله به سراغ خبرها بریم و تازه ترین اونها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم. اله سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. به دنبال پیدا شدن 25 زائر ایرانی پس از حادثه منا، شمار مفقود شدگان به بیش از 330 نفر کاهش یافت. بیشتر شمار مفقود شدگان 366 تن اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، رئیس سازمان حج و زیارت گفته است که روز جمعه 25 زائر ایرانی مصدوم در بیمارستان‌های مکه و جده شناسایی شدند. سعید اوحدی در ادامه از استقرار کمیته رسیدگی در شهرهای جده، منا، مکه و طائف خبر داده که قرار است تشریفات قانونی برای انتقال جان باختگان به کشور را انجام دهد. در مراسم رمی جمرات در منا بیش از 130 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. عباس رخشی معاون وزیر خارجه ایران از مفقود شدن سفیر پیشین ایران در لبنان در پی حادثه منا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رخشی خبر ناپدید شدن غزنفر رکن‌آبادی اصل را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. همزمان خبرگزاری‌های داخلی ایران آخرین آمار زائران مفقود شده ایرانی پس از حادثه منا را 366 تن اعلام کرده بود که در حال حاضر به بیش از 330 نفر رسیده است که 11 تن آنها از جمله سفیر پیشین ایران در لبنان از اعضای بعثه رهبری هستند. بعثه حج جمهوری اسلامی ایران، مجموع حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و عوامل ستادی و اجرایی سازمان حج را در بر می‌گیرد که برای ساماندهی و سرپرستی امور حاجیان در مکه و مدینه مستقر می‌گردند. دولت ایران روز جمعه ضمن انتقاد از سوء مدیریت عربستان در حادثه منا برای دومین بار کاردار عربستان در تهران را احضار کرد. در حالی که عربستان سعودی تعداد قربانیان مراسم رمی جمرات در منا را 717 نفر اعلام کرده، رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد جانباختگان را حدود 1500 نفر می‌داند. به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه ایران از کاردار سفارت عربستان در تهران خواسته است تا ریاض در اسرع وقت همکاری‌های لازم را برای انتقال کشته شدگان به کشور و انتقال و درمان مجروحین در مراکز درمانی صورت دهد. کاردار سفارت عربستان در تهران روز پنجشنبه نیز توسط معاون مدیر کل امور خلیج فارس به وزارت امور خارجه احضار شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نیویورک ضمن اشاره به بهتر شدن روابط میان ایران و آمریکا گفت راه درازی تا بهبود روابط دو کشور وجود دارد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایران در خصوص روابط بین تهران و واشنگتن گفته است مسلماً شرایط تغییر کرده است و ما می توانیم به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده است اشاره کنیم، اما باید دانست که راه درازی در پیش است. حسن روحانی در ادامه توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی را آزمونی بزرگ برای رابطه ایران و آمریکا خواند. کاخ سفید اعلام کرده است که برنامه‌ای برای دیدار میان حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهور ایران و آمریکا پیشبینی نشده است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از آمادگی واشنگتن برای رایزنی با تهران بر سر اوضاع سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم شرمن گفته است که گفتگو درباره سوریه یکی از محورهای مذاکره روز شنبه میان جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در سازمان ملل خواهد بود. وزرای خارجه ایران و آمریکا همچنین قرار است درباره روند اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کنند. و شماری از شرکت کنندگان در نماز جمعه تهران در اعتراض به کشته شدن زائران در حادثه منا دست به راهپیمایی زده و در بیانیه ای خواستار پیگیری این حادثه در مراجع داخلی و بین المللی شدند. همزمان خبرگزاری ایسنا با اشاره به فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داد که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی موانع حفاظتی در اطراف این سفارتخانه را افزایش دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می شنیدیم و گزیده ای از آنچه که در مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی ساعتی پیش در نیویورک بر لزوم توسعه روابط ایران و آمریکا تاکید کرد. توافق هسته‌ای ایران و 5+1 نشانه حسن نیت سیاسی، صداقت، صبوری و استقامت است. پاپ فرانسیس این را در سخنرانی روز جمعه خود در سازمان ملل متحد گفت. کاظم صدیقی یکی از امامان جمعه تهران میگوید اگر نمایندگان مجلس دیدن کشور از توافق اخیر هسته‌ای خیلی باخت میکند، جلوی آن را بگیرند.
مجلس میتونه درباره طرح یا لایحه تصمیم بگیره و اون را تبدیل به قانون بکنه، ولی درباره توافق اتمی وین چون هیچ لایحه و طرحی فعلا وجود نداره، هر تصمیمی هم که مجلس بگیره هیچ بار حقوقی نمیتونه برای دولت داشته باشه.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه تنها همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، چند ساعت پیش در گفتگو با خبرنگاران بر لزوم توسعه روابط ایران و آمریکا تاکید کرد. آقای روحانی همچنین گفت که ایران خواهان برقراری ثبات و آرامش در سوریه است و برای جنگ با تروریسم در سوریه هم ایران نیازی به ائتلاف با روسیه ندارد. اجازه بدید که بشنویم گزارش همکارم نادر صدیقی رو. گفتگویی داشتیم با او و اولین پرسشی که از او پاسخش رو خواستیم احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی آنچنان که خبرگزاری رویترز خبر داده روز آدینه در دیدار با سردبیران رسانه‌ها گفته که مناسبات ایران و آمریکا باید توسعه پیدا بکنه، اگرچه هنوز راه دراز و دشواری تا عادی شدن روابط بین دو کشور در پیشه. او تاکید کرده که ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران باید تا اونجایی که میتوانند در روابط خود به جلو حرکت بکنند. رویترز اضافه کرده که آقای روحانی گفته علاقه من به آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی است که در دو کشور به اتهامهای گوناگون زندانی هستند و این مسئله برای شخص او اهمیت داره. در این زمینه روزنامه واشنگتن پست که خبرنگارش جیسون رضاییان به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده، طی مقاله دیدگاه هیئت سردبیری این روزنامه رو بازتاب داده و گفته که پرونده بی‌پایه جیسون رضاییان نشون داد که هنوز به حکومت ایران نمیشه اعتماد کرد. مقاله واشنگتن پست میگوید که جامعه جهانی آماده برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها علیه دولت ایرانه. مقاله واشنگتن پست میگوید آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم بی‌تردید در مجمع عمومی خواهد گفت که این دولت آماده برداشتن گام‌هایی برای رسیدن به جایگاه شایسته‌اش در جامعه جهانی، ولی جهان و از آن جمله آقای اوباما باید در مورد ایران دوبار اندیشه کنند، چرا که حکومتی که یک روزنامه‌نگار بی‌گناه رو برخلاف قوانین خود و معیارها و هنجارهای بین‌المللی دستگیر و زندانی میکنه شایسته اعتماد و اطمینان نیست. شاید اونچه به گزارش خبرگزاری رویترز آقای روحانی بر اهمیت اون تاکید کرده همانا تلاش او برای کسب اعتبار در جامعه جهانی است و آزادی زندانیان از عوامل مهم کمک کننده در این زمینه خواهد بود.
حسن روحانی در مورد ائتلاف با روسیه برای مبارزه با تروریسم در سوریه و بازگشت ثبات به این کشور هم اظهار امیدواری کرده. در این باره بشنویم.
بله، آقای روحانی در ادامه سخنانشون در حالی که توسط مترجمی ترجمه میشد در مورد ائتلاف با روسیه گفته که برای مبارزه با تروریسم در سوریه ایران نیازی به ائتلاف نداره، ولی دو دولت در پیکار علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی با هم متحدند. همچنین اضافه کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفته که مسکو بر آن است که تا نقش رزمی و جنگی در برابر گروه‌های افراطی در خاورمیانه داشته باشه. در این زمینه میدونین که گزارش‌های متعددی از توسعه پایگاه نظامی لازقیه در سوریه و انتقال تجهیزات سبک و سنگین جنگی به این کشور منتشر شده تا به حال. رئیس جمهوری اسلامی در مورد ثبات سوریه هم اظهار امیدواری کرده و گفته که دمشق سرانجام باید تمهیدات مربوط به اصلاحات سیاسی را بپذیره و شرایط برای این کار هم فراهمه. ولی در حال حاضر پیکار با تروریسم و رسیدگی به فاجعه انسانی در سوریه بیش از هر موضوع دیگری فعالیت داره. آقای روحانی از عملیات نظامی عربستان در یمن هم انتقاد کرده.
بعد بشنویم در مورد اینکه قرار آقای روحانی در حاشیه مجمع عمومی با چند تن از رهبران کشورهای مختلف ملاقات کنه. احتمال دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا اگرچه که تکذیب شده اما امکان پذیر تلقی شده. چه خبرهایی در این زمینه دارید؟
با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل بهترین فرصت برای عملی شدن چنین احتمالیه، احتمال اینکه آقای اوباما از کنار آقای روحانی هم عبور بکنه و در همون حال یک احوالپرسی و روز بخیری هم بگن و دست همدیگر رو بفشارن، خب امکان پذیره. دو سال پیش هم پس از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که همه فرصت ملاقات آقای روحانی با آقای اوباما رو از دست رفته میدونستن، یک بار خبر مکالمه تلفنی این دو رئیس دولت منتشر شد. مکالمه تلفنی دو سال پیش در واقع نخستین تماس در عالی‌ترین مرتبه بین دو کشور از آغاز روی کار آمدن حکومت انقلابی در ایران بود که به توافق همه جانبه هسته‌ای منجر شد. چه بسا که احتمال ملاقات منجر بشود به بهبود بیشتر روابط تهران واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله و میهمان مجله نیمه شب ما هستید. بشنوید که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که برای نخستین بار به آمریکا سفر کرده، روز جمعه در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد. او گفت این توافق نشانه حسن نیت سیاسی، صداقت، صبوری و استقامت است. و در این باره از حسین قویمی میشنویم.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با اعلام حمایت از توافق هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که این توافق پایدار و سودمند باشد و با همکاری همه طرف‌های درگیر در آن به گفته او ثمر بخش باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان پاپ فرانسیس یک روز پس از استقبال گرم کنگره آمریکا از او بیان می‌شود که بسیاری از جمهوری‌خواهان عضو آن مخالف این توافق بودند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. پاپ فرانسیس در سخنان خود در سازمان ملل آرزو کرد که دنیا سرانجام شاهد جهانی آری از سلاح‌های مرگبار هسته‌ای باشد. وی بار دیگر جهانیان را به مدارا دعوت کرد و از ضرورت برقراری عدالت اجتماعی برای همه انسان‌ها سخن گفت. رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به حق دستیابی همگان به آموزش گفت که باید زنان و دختران در همه نقاط جهان از حق آموزش برخوردار باشند. این برای نخستین بار است که رهبر کلیسای واتیکان در بزرگترین گردهمایی سیاسی جهان که در آن رهبران و نمایندگان کشورهای جهان حضور دارند سخنرانی می کند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در سازمان ملل بار دیگر بر ضرورت پاسداری از محیط زیست تأکید کرد. وی همچنین خطاب به رهبران جهان خواستار رسیدگی به وضعیت دردناک خاورمیانه، شمال آفریقا و دیگر کشورهای آفریقایی شد و گفت که همگان شاهد آزار و اذیت مذهبی و فرهنگی بودند. رهبر کاتولیکای جهان به خاطر تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و همچنین قاچاق انسان و بهره کشی از کودکان و پولشویی اشاره کرد و آن را به نوع دیگری جنگ تشبیه کرد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه هم در نخستین سخنرانی خود در آمریکا از لزوم مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و پناه دادن به پناهجویان و مهاجران سخن گفت.
رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت که امیدوارم که این توافق پایدار و سودمند باشد و با همکاری همه طرف‌های درگیر در آن ثمر بخش باشد. عزیزان، گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید و نوبت میرسه البته که به شما.
جناب آقای خامنه‌ای، بنده به عنوان یک ایرانی بر خود میبالیدم اگر شما چون پاپ فرانسیس در سازمان ملل متحد سنگین و رنگین سخن می گفتید. اگر به فرض این اتفاق هم می افتاد، متاسفانه شما به چیزی که می گفتید نه ایمان داشتید نه عمل می کردید. جمع و جور شده ایشان نشانه انگوش را به طرف شمای نوعی گرفته بودند، زیرا محتوای آن گفتار به شما بسیار نزدیک بود.
جناب آقای خامنه ای، مردم ایران خوب شما را شناختن. قشنگ گوش بده من چی میگم. وقتی که میگی که امریکا به هیچ عنوانی نمیتونه وارد اینجا بشه، برای اینکه شما نماینده روسا هستی.
اینقدر آه و ناله نکنین، 37 سال از انقلاب گذشته. اگر میخواست خوب بشه تا حالا شده بود. دعا کنین از این بدتر نشه، چون که علت داره. هر کس سر کار میاد به فکر خدمت نیست، فقط به فکر دزدی و غارت و به یک جای برسه و تموم شه خدمتش برداره ببره. مگر این که یک ارگان باشه با اینها نظارت کنه، خیر از این راه دیگری وجود نداره.
رضا هستم از آلمان. با احترام به خانواده تمام کسایی که عزیزانشون رو در این فاجعه حج از دست دادن، عرض تسلیت دارم. امیدوارم که خداوند به بازماندگان صبر بده. اما قصد شماتت ندارم، بهتر نبود این پول رو عوض رفتن به مکه با این مشقت صرف کارتون خوابا کودکان بی سرپرست توی ایران میکردن یا بیمارانی که ما احتیاج به کمک دارن؟
اون خانواده هایی که عزیزانشون در مکه از دست دادن تسلیت میگم و میگم متاسفم. امیدوارم دولت مردان ما در آینده در فرستادن حجاج به مکه تجدید نظر بکنه انشاءالله.
دوستان نذارید حرفی ناگفته بمونه. هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و شماره پیامگیر ما 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که رادیو فردا هست، و پس از اون 22 11 22 112. و تکرار میکنم 20420 این رو به خاطر بسپارید و بعد 22 11 22 112. و ما جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تا ماه آینده میلادی از سمتش کنارگیری میکند و خبرگزاری ها گزارش میدهند که شکاف های عمیق بین اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان دلیل اصلی استعفای آقای بینر بود است. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
بامداد آدینه مقر قوه قانونگذاری قدرتمندترین کشور جهان به هیجانی تشنج آفرین دچار آمد و خبر استعفای جان بینر رئیس مجلس نمایندگان سایر رویدادهای مهم کنگره آمریکا را تحت شعاع قرار داد. رسانه‌های آمریکایی دلیل استعفای آقای بینر 65 ساله را کشمکش‌های درونی حزب جمهوری‌خواه و انتقادهای پی در پی جناح راستگرای حزب از کادر رهبری آن در قبال سیاست‌های دولت به ویژه در دو مسئله توافق اتمی با ایران و لایحه تنظیم خانواده و هزینه‌های دولتی سقط جنین عنوان کردند.
It's become clear to me that this prolonged leadership turmoil would do irreparable harm.
جان بینر در مورد کنارگیری خود گفت برای او روشن شده که هیاهوی طولانی مدت علیه رهبری در مجلس به نهاد قانونگذاری آسیب‌های ترمیم ناپذیر وارد خواهد کرد. رسانه‌ها خبر کنارگیری آقای بینر را یک رویداد تکان دهنده در واشنگتن توصیف کردند. اکنون جناح محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه در مجلس بران است تا جانشین آقای بینر فردی از این جناح باشد. برخی از تحلیلگران در شبکه‌های تلویزیونی اظهار عقیده می‌کنند که با رفتن جان بینر از ریاست مجلس نمایندگان دشواری‌های فراوانی برای رئیس جمهوری دموکرات آمریکا بروز خواهد کرد.
جان بینر is a good man. He is
آقای اوباما در اظهار نظر درباره کنارگیری رئیس مجلس نمایندگان او را مردی نیک‌صفت و میهن‌خواه توصیف کرد که نسبت به مجلس و وظیفه خود به عنوان نماینده حوزه انتخابیش و همینطور در مورد آمریکا عمیقا احساس مسئولیت
می‌کند.
آقای اوباما افسود اگرچه با آقای بینر اختلاف‌های سیاسی داشته ولی او را همواره مردی محترم، قابل اعتماد و کسی که به وعده خود عمل می‌کند مورد ستایش قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید مبارزه برای جانشینی جان بینر می‌تواند مجلس نمایندگان آمریکا را به دوره‌ای از بی‌ثباتی سوق دهد. در مجلس سنا هم مخالفت‌هایی با رهبری سناتور میچ مک‌کانل دیده شده و سناتور تد کروز از ایالت تگزاس آشکارا خواستار تغییر روش وی به ویژه در مورد توافق هسته‌ای با ایران شده است.
اگر تکلیف کاربران ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست، تکلیف مسئولان حکومتی ظاهراً مشخص است. آنها هر روز در شبکه‌هایی که کاربران معمولی برای رسیدن به آنها از سد فیلترینگ می‌گذرند، حضور دارند و به ارتباط نزدیک با همان مخاطبانی می‌پردازند که از فیلترینگ دولتی رد شدند. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا پرونده حضور مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی را ورق بزنید.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شما ورزش دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه خبری ورزشی ما خواهید بود از حبیب روشنزاده، اما پیش از اون اجازه بدید که یک گزارش بشنویم. کاظم صدیقی از امامان جمعه تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از کمیسیون برجام مجلس دفاع کرده و گفته است اگر نمایندگان مجلس دیدن کشور از توافق اخیر هسته‌ای خیلی ضرر و باخت میکند، جلوی آن را بگیرند. بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی که در هفته‌های گذشته توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را بررسی می‌کند، این روزها جلسات پایانی خود را می‌گذراند و آنطور که محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر می‌گوید، این گزارش حداکثر تا روز یکشنبه 5 مهر ماه به هیئت رئیسه مجلس تحویل می‌شود تا در دستور کار قرار گیرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز پیش گفته بود آنچه که مجلس باید انجام دهد نه تصویب برجام است و نه رد آن. اما اگر قرار است مجلس برجام را نه رد کند نه تایید، پس تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی آن چه ضرورتی داشت؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
هرچه که کار کمیسیون برجام به پیش میره، ابهامات و تناقض‌های این کمیسیون بیشتر مشخص میشه، چرا که در حال حاضر اگر کمیسیون برجام گزارشی را به مجلس ارائه بکنه، مجلس درباره این گزارش نمیتونه تصمیم بگیره و هر تصمیمی هم که بگیره ارزش حقوقی نداره، چرا که در واقع مجلس میتونه درباره طرح یا لایحه تصمیم بگیره و اون را تبدیل به قانون بکنه، ولی درباره توافق اتمی وین چون هیچ لایحه و طرحی فعلا وجود نداره، هر تصمیمی هم که مجلس بگیره هیچ بار حقوقی نمیتونه برای دولت داشته باشه. چنانکه نمایندگان مجلس طرحی را درباره توافق اتمی وین بدن، باز همین مشکل پیش میاد که بر اساس گفته‌های تیم مذاکره اتمی، مجلس میتونه توافق اتمی وین را تایید و یا رد بکنه، در حالی که در طرح‌ها و یا لوایح نمایندگان میتونن جزئیات هر لایحه و یا طرحی را هم تغییر بدن. در نهایت ممکنه که مجلس به اون سمت بره که به جای تصویب اصل توافق اتمی وین، یک حتی قرمزها و یا یک شروطی را برای پذیرش این توافق از سوی دولت تصویب بکنه.
حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس هم گفته نمایندگان مجلس آنچه لازمه حفظ استقلال و عزت و مصالح کشور است را باید در برجام به تعبیر او بدون هیچ تعارفی انجام دهند. کاظم صدیقی همچنین گفته چنانچه برخی مسئولین تهدید می‌کنند، نمایندگان از این تهدیدها نترسند و با توجه به تعهدی که بین خود و خدایشان دارند، این مسئله را کاملا به صورت کارشناسانه بررسی کنند و اگر دیدن کشور خیلی ضرر و باخت می‌کند، جلو آن را بگیرند. احمد خاتمی امام جمعه تهران هم روز پنجشنبه 2 مهر ماه در خطبه های نماز عید قربان کسانی را که به گفته ی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس را میکوبند متهم کرد که ضد ولایت فقیه عمل میکنند.
زحماتی که عزیزان کمیسیون ویژه برجام در مجلس کشیدن. قانون این اختیارشون رو به اختیار رو به اینها داده. مقام معظم رهبری هم فرمودن نمی شود مجلس را به حساب نیاورد. بنابراین کسانی که در این حوزه مجلس را میکوبند ضد قانون اساسی و ضد نظر ولی فقیه عمل میکنند.
در طول هفته‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس کمیسیون برجام را به رفتار سیاسی و جناحی متهم کردند، به ویژه دعوت از سعید جلیلی مسئول سابق پرونده هسته‌ای ایران در کمیسیون برجام و انتقادهای او به توافق اخیر به این دیدگاه شدت بیشتری بخشیده است. صدای سعید جلیلی در کمیسیون برجام و انتقاد او از توافق هسته‌ای اخیر.
اتحادیه اروپا تحریم هایی که دارد ساختارش رو حفظ میکنه، قوانینش رو برخیش رو تعلیق میکند و برخی رو حتی تعلیق هم تا 8 سال نمیکند. حالا اونایی که حتی تا 8 سال دیگه حتی تعلیق هم نمیشود، نمیگیم لغو، تعلیق، اونا چیست؟ یکی توقیف دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی، یکی تحریم سویفت، یکی تحریم خدمات و سوخت رسانی به کشتی ها و بازرسی محموله کشتی ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه و برخی چیزای دیگه.
در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی که از تصویب یا رد برجام در قالب لایحه یا طرح پیشنهادی حمایت می‌کنند، گفته‌های خود را به این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مستند می‌کنند که 12 شهریور ماه گفته بود مصلحت نیست مجلس از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود و نمایندگان مجلس باید درباره رد یا تصویب آن تصمیم بگیرند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
در 3 مسابقه از هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس در تبریز یک پیروزی مهم به دست آورد، استقلال در تهران زورش به راه آهن 10 نفره نرسید و ملوان در خانه متوقف گشت. تیم فوتبال پرسپولیس بعد از 14 سال برای نخستین بار تراکتور سازی را در تبریز شکست داد. این پیروزی مهم با 1 گل که از روی نقطه پنالتی توسط جری بنگستون بازیکن هندوراسی پرسپولیس به ثمر رسید به دست آمد. سرخپوشای تهرانی با این پیروزی تا رده 11 جدول بالا آمدند. تراکتور سازی 10. در انزلی ملوان در برابر پدیده مشهد تن به 1 مساوی بدون گل داد و دو تیم 0-0 مساوی زمین را ترک گفتند. ملوان 5، پدیده 8. و در ورزشگاه آزادی تهران دیدار استقلال و راه آهن 6 گل داشت و در نهایت 3-3 مساوی. راه آهن از دقیقه 45 مسابقه 10 نفره شد. یک بازی پرحاشیه، پرحرف و حدیث و جنجالی. جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد و راه آهن 12 است و استقلال همچنان صدر جدول با 16 امتیاز. سپاهان و استقلال خوزستان 14 امتیازی و سایپا با 13 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارم. دو بازی باقی مانده از هفته 7 لیگ برتر امروز شنبه برگزار می‌شود. ذوب‌آهن پذیرای نفت تهران و استقلال اهواز میزبان گسترش فولاد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که با شرکت 8 تیم در مارزی برگزار می‌شود فینالیست شد. به گزارش شبکه 3، تیم فوتسال بانوان ایران به گفته فروزان سلیمانی سرمربی تیم در یک بازی سخت 1-0 تیم تایلند را شکست داد و فینالیست مسابقات آسیایی شد.
بازی امروز بازی بسیار سختی بود. انتظاری بازی سخت رو هم داشتیم از تایلند. تیم تایلند تیم بسیار خوبی هست و فکر میکنم این 4 تیمی که اومدن بالا جز بهترین های آسیا باشن.
در بازی فینال فوتسال آسیایی تیم بانوان ایران ژاپن را پیش روی دارد. این مسابقه امروز شنبه برگزار می شود. ژاپن در نیمه نهایی مالزی میزبان را 8-1 برده. در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا در چین، تیم ملی بسکتبال ایران به دنبال پیروزی بر مالزی با اختلاف 80 امتیاز 122-42 راهی مرحله دوم مسابقات شد. در این مرحله ایران با هنگ کنگ، فیلیپین و فلسطین رقابت دارد. نخستین بازی تیم ملی بسکتبال ایران روز یکشنبه مقابل هنگ کنگ خواهد بود. ایران که صاحب عنوان قهرمانی آسیاست، در صورت تکرار این مقام مجوز ورود به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو را هم کسب خواهد کرد. 16 تیم در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا شرکت دارند. و به دنبال پرونده‌های گوناگون در ارتباط با فساد میان برخی مقامات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، دادستان کل سوئیس برای رئیس این بزرگترین نهاد فوتبالی جهان نیز یک پرونده باز کرد. در این پرونده اتهامات وارده به سپ بلاتر رئیس فیفا سوء مدیریت و سوء استفاده مالی است. همچنین اتهامات دیگری نیز در رابطه با بازاریابی‌های فیفا و حق پخش تلویزیونی مسابقات وجود دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد 4 مهر ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی جامعه در اون بیشترین سهم رو داره. اما خبرها همچنان در سطر هستند و در آغاز این بخش هم با نوشین سید حسینی همراه می‌شویم تا تازه‌ترین اونها رو بشنویم.
متشکرم الهه. سلام مجدد به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. به دنبال پیدا شدن 25 زائر ایرانی پس از حادثه منا، شمار مفقود شدگان به بیش از 330 نفر رسید. پیشتر شمار مفقود شدگان 366 تن اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس سازمان حج و زیارت گفته است که روز جمعه 25 زائر ایرانی مصدوم در بیمارستان‌های مکه و جده شناسایی شدند. سعید اوحدی در ادامه از استقرار کمیته رسیدگی در شهرهای جده، منا، مکه و طائف خبر داده که قرار است تشریفات قانونی برای انتقال جانباختگان به کشور را انجام دهد. در مراسم رمی جمرات در منا بیش از 130 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از مفقود شدن سفیر پیشین ایران در لبنان در پی حادثه منا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی خبر ناپدید شدن غزنفر رکن‌آبادی اصل را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. خبرگزاری های داخلی ایران آخرین آمار مربوط به زائران مفقود شده ایرانی پس از حادثه منا را بیش از 330 نفر اعلام کردند که شماری از آنها از جمله سفیر پیشین ایران در لبنان از اعضای بعثه رهبری هستند. بعثه حج جمهوری اسلامی ایران مجموع حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و عوامل ستادی و اجرایی سازمان حج را در بر می‌گیرد که برای ساماندهی و سرپرستی امور حاجیان در مکه و مدینه مستقر می‌شوند. دولت ایران روز جمعه ضمن انتقاد از سوء مدیریت عربستان در حادثه منا برای دومین بار کاردار عربستان در تهران را احضار کرد. در حالی که عربستان سعودی تعداد قربانیان مراسم رمی جمرات در منا را 717 نفر اعلام کرده، رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد جانباختگان را حدود 1500 نفر می داند. به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه ایران از کاردار سفارت عربستان در تهران خواسته است تا ریاض در اسرع وقت همکاری‌های لازم را برای انتقال کشته شدگان به کشور و انتقال و درمان مجروحین در مراکز درمانی صورت دهد. کاردار سفارت عربستان در تهران روز پنجشنبه نیز توسط معاون مدیر کل امور خلیج فارس به وزارت امور خارجه احضار شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نیویورک ضمن اشاره به بهتر شدن روابط میان ایران و آمریکا گفت راه درازی تا بهبود روابط دو کشور وجود دارد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایران در خصوص روابط بین تهران و واشنگتن گفته است مسلماً شرایط تغییر کرده است و ما می توانیم گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده است با آنها اشاره کنیم، اما باید دانست که راه درازی در پیش است. حسن روحانی در ادامه توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی را آزمونی بزرگ برای رابطه ایران و آمریکا خواند. کاخ سفید اعلام کرده است که برنامه‌ای برای دیدار میان حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهور ایران و آمریکا پیش بینی نشده است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از آمادگی واشنگتن برای رایزنی با تهران بر سر اوضاع سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم شرمن گفته است که گفتگو درباره سوریه یکی از محورهای مذاکره روز شنبه میان جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در سازمان ملل خواهد بود. وزرای خارجه ایران و آمریکا همچنین قرار است درباره روند اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 گفتگو کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه در سخنرانی خود در سازمان ملل توافق هسته‌ای ایران را نشانه حسن نیت سیاسی، صداقت، صبوری و استقامت توصیف کرد. پاپ فرانسیس نسبت به پایداری و سودمندی این توافق ابراز امیدواری کرد. این برای نخستین بار است که رهبر کلیسای واتیکان در بزرگترین گرد همایی سیاسی جهان که در آن رهبران و نمایندگان کشورهای جهان حضور دارند سخنرانی می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می شنیدیم و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که کاریست از بنیامین صدر. اما پیش از اون، اگر پایان برنامه جامعه و پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نقطه پایانی هم بر روز شما هست، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز شنبه دلپذیر رو کم دغدغه براتون آرزو میکنم. اگر هم که نمیخوابید 20420-22-11-22-112 رو از یاد نبرید، شماره تماس ماست، با ما در تماس باشید و مجله بامدادی تصویری ما صبحانه با خبر رو هم از دست ندهید.
شما هم شاید در کودکی خودتون سرود فرزندان ایران رو زمزمه کرده باشید، اما خیلی از شما نمیدونید که همه فرزندان ایران گلهای خندان نیستن. بچه هایی که کودکی خودشون رو در روستاها و شهرهای کوچک و بسیار محروم میگذرونن و خیلی از اونها حداقل امکانات لازم برای یک زندگی ساده و مناسب و تحصیل رو در اختیار ندارن. سلام، من بنیامین صدر باز هم در کنار شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه نگاهی دارم به منطقه محروم در استان خراسان جنوبی و روستاهای اطراف بیرجند، جایی که کیلومترها دورتر از تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگه قرار داره. منطقه‌ای که در اون تعداد بالایی از کودکان ازدواج می‌کنند و دلیل اون هم اونطوری که یک شاهد عینی برای ما گفته بیشتر فقر و بی‌سرپرستی عنوان میشه. با من و این برنامه همراه باشید. عاطفه 12 سال داره. کودکی که کودکی نکرده، پدرش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده و مادرش هم در روستایی اطراف بیرجند همسر دوم مردی شده که شاید برای او و عاطفه سرپناهی فراهم کنه. اما ممر درآمد اصلی عاطفه یارانه دولتی هست که میتونه تا حدودی در روستای محل زندگیش به اون کمک کنه. این روایتیه که آیه یک معلم داوطلب برای ما بازگو میکنه. آیه که برای آموزش و کمک رسانی به همراه تعدادی دیگه از خیرین و فعالان حقوق کودک از تهران به خراسان جنوبی و روستاهای محروم بیرجند رفته، برای ما میگه که در سایه بی‌توجهی به کارآفرینی و شرایط بد اقلیمی مثل خشکی و بیابی، روستاهای منطقه از محرومیت بسیاری رنج میبرن.
فقر و محرومیت تو روستاهای عسایری و مرزی محروم واقعا موج میزنه. این فقر با وجود شرایط بد اقلیمی و خشکسالی شدت زیادی پیدا میکنه. نبود امکانات حداقلی مثل آب آشیدن باعث که دانش آموزا به طور دائم از بیماری رنج ببرن. شرایط قابل درمانه، اما در اثر نبود امکانات بیماری که پیشرفته به خودش میگیره. فکر میکنم اصلی ترین دلیل متاسفانه بی‌توجهی دولت به اشتغال زاده در این مناطقه، حتی عدم حمایتشون از متمدلین منطقه برای کارآفرینی دلیل میشه که تنها راه امرار معاش قاچاق مواد مخدر باشه.
ازدواج کودکان در بیشتر روستاهای اطراف بیرجند در خراسان جنوبی با فقر و محرومیت پیوند خورده و به گفته آیه خیلی عادی تلقی میشه.
ببینید، من با یکی دو تا از مسئولین معلمی که حرف میزدم، ظاهرا بچه‌ها رو از سنین کم، یعنی حتی از نوزادی، نافاشون رو به نام همدیگه میبرن و بودن بسیاری که تعداد دوم سوم دبستانن و نامزد شده همدیگه بودن. حالا این اصطلاح رو کار می‌بردن، شیر می‌خورده و نامزد کرده همدیگه هستن و معمولا توی سن 12-13 سال بیشتر این دخترها کسانی که پدرشون اعدام شدن یا زندانن و بی‌سرپرست و تک‌سرپرست هستن مجبورن که ازدواج کنن. اونجا خیلی عادی تلقی میشه. خیلی از این بچه‌ها تک‌سرپرست هستن، پدرشون یا اعدام شدن و یا در زندانن به دلیل حمل و فاسق مواد مخدر. پسرها سن کم مجبورن کمک خرج خانواده باشن و دخترها باید هم بدن به ازدواج زودهنگام قبیله ای و همه اینا در نهایت دلایلی میشه که نتونن به تحصیلشون ادامه بدن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما به غیر از محرومیت و فقر اقتصادی، ترک تحصیل و ازدواج زود هنگام در مناطق محرومی مثل روستاهای خراسان جنوبی و اطراف بیرجند بسیار دیده میشه. موضوعی که آیه به عنوان یک معلم داوطلب دلیل اون رو بی‌توجهی آموزش و پرورش و مسئولان به کیفیت آموزش و نبودن دبیرستان در بیشتر روستاهای محروم خراسان جنوبی میدونه. آیه برای ما میگه که رفتن به دبیرستان مستلزم این هست که بچه‌ها به شهرهای بزرگ برن و این موضوع برای اونها به دلیل هزینه بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکنه و بچه هایی که در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده زندگی میکنن توانایی پرداخت این هزینه رو ندارن.
در کنار معلمایی که واقعا دلسوز و متاسفانه هستن، معلمایی که دانش آموزان کدرت میزنن و احتیاط دارن، در دلیل کمبود نیرو آموزش پرورش هیچ نظارتی به کیفیت آموزش نداره. شما ببینید دانش آموزی که در نقطه محروم با هزار یک مشکل کمبود میاد مدرسه و بعد با خشونت معلمش مواجه میشه. مشکل بعدی نبود دبیرستان در اکثر این روستاها دلیلی میشه که دانش آموزا بعد از پایه ششم و هفتم ترک تحصیل کنن، چون برای ادامه در مقاطع بالاتر باید به شهر برن و خوابگاههای دانش آموزی که آموزش پرورش در نظر میگیره و تعداد معدودی از این بچهها امکان رفتن به شهر و مستقر شدن اونجا رو دارن.
اونطوری که آیه در صحبتهاش اشاره کرد، شرایط بد اقلیمی هم علاوه بر بیکاری و مشکلات خانوادگی مثل بسیاری از روستاهای خراسان جنوبی در گسترش فقر و محرومیت نقش مهم می داره. مهرداد درویش پور، جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد، درباره پیامدهای محرومیت در روستاها و شهرهای دورافتاده ایران و شرایط نامطلوب اقلیمی مثل خشکی و بیابی به گسترش حاشیه نشینی و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک از جمعیت اشاره می کنه و معتقده که این موضوع زمینه ساز دردسرهای اجتماعی بسیاریه.
خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت‌ها معمولاً سعی می‌کنند با سرمایه‌گذاری در منطقه مانع فرار بشن. این حاشیه‌نشینی همراهش بی‌مسکنی، آلونک‌سازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن، استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و خطر گسترش بزهکاری و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه.
بیشتر غلامرضا بصیری پور، رئیس شورای عالی استانها، در مرداد ماه به برخی از روستاها و مناطق محروم ایران سفر کرد. آقای بصیری پور پس از بازگشت خودش از این مناطق گفت که در برخی روستاها محرومیت گسترده موج میزنه. برای نمونه آقای بصیری پور گفت که در بازدیدی که از روستاهای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان داشته، دیده که در این روستاها محرومیت بیداد میکنه. در خرداد ماه امسال مرکز آمار ایران گزارش داد که پای بیکاری گسترده به روستاها باز شده و بسیاری از روستاهای محروم ایران دیگه جوابگوی ساکنانش نیست و اونها مجبورن که برای کار روستا و دیار خودشون رو ترک کنن. اونطوری که مرکز آمار ایران گزارش داده، از 17,600,000 ساکن روستاها بیشتر از 10 میلیون نفر اونها جزو جمعیت غیر فعالن و به نوعی بیکار محسوب میشن، به طوری که هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی یا توسعه زندگی خودشون و رشد اقتصادی ایران ندارن. ندارند و تنها به دریافت یارانه دولتی اکتفا می کنند. بیکاری و نبودن زمینه‌های شغلی و فرصت مناسب برای ورود مردم به بازار کار نه تنها گسترش فقر رو در روستاها و مناطق محروم به دنبال داشته، بلکه یکی از مهمترین دلایل کوچ جمعیت از روستاها به شهرهای بزرگ ایران محسوب میشه. کوچی که با خودش میتونه حاشیه نشینی رو به همراه داشته باشه. از همراهی و تحمل شما مثل همیشه ممنونم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید پیام و نظر خودتون رو با کمک ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در میون بگذارید. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com